بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. یکی دیگر از قضایای عقلی که در اینجا مورد بحث قرار می دهند این است که وجوب هر عملی آیا مقتضی حرمت ضد اون عمل هست یا نه. به عنوان مثال، ما وارد مسجد می شویم و می بینیم مسجد نجس شده. خب وقت نماز ما هم تنگ است، آخر وقت شده. آیا با توجه به این که ازاله نجاست از مسجد دارای اهمیت بیشتری است از این نماز، وقتی که مولا امر می کند ما رو به ازاله نجاست، داره ما رو نهی می کند از سایر اعمال از جمله از نماز خوندن یا نه، که حالا ثمرش رو هم خواهیم خوند. به عنوان مقدمه می فرمان که ما در اصول که میگیم ضد، دو تا معنا براش در نظر داریم. اول یک معنای عامی رو در نظر داریم که این معنای عام در منطق بهش نقیض میگند، یعنی عدم اون شیء. ازاله میشه عدم ازاله، صلات عدم صلات. البته اگر اون شیء عدمی باشه طبعا میشه وجود اون شیء، میشه ضدش. ترک صلات ضدش میشه صلات، ترک ازاله ضدش میشه خود ازاله. این اسمش هست ضد عام. قسم دوم ضد خاصه. ضد خاص رو در منطق به همین عنوان ضد میشناسند، یعنی اون فعل دیگری که با این فعل قابل جمع نیستش. قابل جمع نیست، این جهت مد نظر ماست. این که حالا قابل ارتفاع هستن هر دو با هم یا قابل ارتفاع نیستن، این مد نظر ما نیست. ممکنه در جایی قابل ارتفاع باشند، ممکنه قابل ارتفاع نباشند، گرچه در منطق این جهت مد نظر هست ولی ما مد نظرمون نیست. لذا تو همین مثال ضد خاص ازاله نماز است. ازاله و نماز هر کدام ضد دیگری هستند. پس ضد عام شد ترک و عدم اون عمل، ضد عام ازاله عدم ازاله است، اما ضد خاص ازاله هر عملی است که با ازاله قابل جمع نباشه، مثل نماز. خب این توضیح اصطلاحی بحث. ما باید برای این که ببینیم آیا وجوب ازاله مقتضی حرمت ضد ازاله، حالا ضد عام یا ضد خاصش هست یا نه، در هر کدام از ضد عام و ضد خاص جداگانه بحث بکنیم، چون هر کدام استدلال مخصوص به خودش رو داره. لذا در ابتدا مصنف در مورد ضد عام بحث میکنند. خب میفرمایند که میان اصولیین معروف است که وقتی مولا امر میکند، واجب میکند عملی را، ضد عام او را حرام میکند. امر به یک شی مقتضی حرمت ضد عام اوست، یعنی حرمت نقیز او، حرمت ترک او. اما اینکه این اقتضا به چه نحوه است، در اینجا اختلاف شده. برخی گفتند این اقتضا به نحو عینیت است. یعنی چی؟ وقتی که یک کسی به شما میگوید این کار را انجام بده، دقیقاً عین این است که به شما بگوید ترک این کار رو ترک کن، فرقی نمیکنه. من میگم بخواب، یعنی چی؟ یعنی ترک خوابیدن رو ترک کن. یکیه، منتها بخواب خیلی راحت تر روان تره، نخوابیدن رو ترک کن یه مقداری نیاز به دقت داره، وگرنه عین هم هستن. این یک نظر. نظر دوم اینه که نه، امر و وجوب یک حکم مرکبه. وقتی که مولایی بر ما عملی رو واجب می کند، خود این وجوب مرکب است. از چی؟ از این که مکلف این عمل را انجام بده و ترک این عمل را ترک کن. اصلا معنای وجوب اینه، متضمن است این حکم وجوبی حرمت ترک اون عمل را. وقتی میگوییم واجب است بخوابی، یعنی این است که باید سر روی بالین بگذاری و نخوابیدنت رو ترک کنی. این نظر دومه. نظر سوم اینه که میگه این اقتضا به نحو التزامه. ما قبول نداریم عین او باشه، قبول نداریم که این حرمت داخل در اون وجوب باشه، نه، میگیم لازمشه. لازمه وجوب خوابیدن حرمت نخوابیدن است. هیچ لازم داره، وگرنه داخل اون نیست، عین اونم نیست. دوتا اعتباره، اعتبار وجوب خوابیدن غیر از اعتبار حرمت نخوابیدنه. این هم نیستن، داخل در هم هم نیستن که یک مجموعه رو تشکیل داده باشن. نه، وجوب یک حکم بسیطه، مرکب نیست. وجوب یعنی این عمل رو بر عهده شما گذاشتم. بله، لازمه این که این عمل رو بر عهده شما گذاشتم این است که ترک این عمل رو هم بر شما حرام کردم. این هم میشه نظر سوم. البته مصنف در اینجا نظری رو اختیار نمی کنن و نقل می کنن این نظرها رو. اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده. از ضد علی نحوین، ضد بر دو قسمه. عامون به معنی نقیض، یک ضد عام داریم که همون نقیض منطقی است. و خاصون به معنی الفعل الوجودی المنافی، یک ضد خاص داریم به معنای یک فعل وجودی است که با اون عمل قابل جمع نیست، تنافی داره با اون عمل. اما به نسبت الی ضد العام، اما بیایم بحث بکنیم نسبت به ضد عام که آیا وجوب شی مقتضی حرمت ضد عامش هست یا نه. فالمعروف ان ایجاب شیء یقتضی حرمته. معروف این است که ایجاب یک عمل مقتضی حرمت ضد اون عمل است. خب این ضمیر حرمت به ضد میخوره، نه به خود اون شی. ایجاب شی مقتضی حرمت ضد اون شی است. این معروف میان اصولیین هست. وقتلف فی نحو الاقتضاء، اختلافی که شده در نحوه این اقتضاء که به چه نحوه چنین اقتضایی هست، این از کجا آمده. فقیل هو به نحو العینیه، برخی گفتند این اقتضاء به نحو عینیت، یکیست. وجوب یک شی با حرمت ترک اون شی یکیست. و قیل به تضمن، برخی گفتن این اقتضاء به نحو تضمن است. معنای وجوب این شی این است که این کار رو باید انجام بدی و ترکش رو ترک کنی. اینا رو تو قالب مثال اگر در ذهنتون بسپارید راحت تر میتونید حفظ بکنید. به معنا ان الوجوب مرکب من طلب الفعل والمنع من ترکه. اصلا خود وجوب مرکب است از این که این کار رو طلب میکنم انجام بدی و منع میکنم تو رو از این که ترک بکنی این کار رو. و قیل هو به نحو الالتزام، برخی هم گفتن نه، این اقتضا به نحو التزامه. لازمه این که طلب میکنم این کار رو انجام بدی این است که حرام بکنم بر تو که این کار رو ترک کنی. این نسبت به ضد عام. بستگی داره تحلیل ما از حقیقت وجوب و حرمت چی باشه. این دیگه یک بحثیست. ما با توجه به اون تحلیلی که داریم ممکنه یکی از این نظرات رو بپذیریم و ممکنم هست البته این قول معروف رو بذاریم کنار که اونم باز نیاز به تحلیل داره. اما نسبت به ضد خاص، برخی گفتند اگر مولا عملی رو واجب کرد یعنی هر عمل دیگری که با این عمل قابل جمع نیست رو حرام کرده. هر عمل دیگری، اگه الان بر من ازاله نجاست از مسجد واجب باشه، نماز خوندن حرام است، آب خوردن حرام است، وضو گرفتن حرام است، خوابیدن حرام است، همه میشه حرام. هر عملی که با این ازاله نجاست از مسجد قابل جمع نیست. البته ثمرش توی اون نماز خوندنه که میخوایم حالا ببینیم اون نماز درست هست یا درست نیست. ولی کسانی که قائل به این نظر هستن خب میگن ضد خاص، همه این اعمال وجودی ضد خاصن، همه اینها میشوند حرام. خب اینجا ما باید استدلالی رو که مطرح کردن این استدلالشون رو بررسی بکنیم ببینیم استدلال درستی است یا نه. استدلالی که کردن اینه که کمک گرفتن از بحث قبلی، گفتند یکی از مقدمات انجام هر عملی اینه که اعمالی که ضد این عمل هست رو من ترک بکنم. خب اگر من میخوام ازاله نجاست بکنم از مسجد، دیگه باید خوابیدن رو ترک بکنم، غذا خوردن رو ترک بکنم، نماز خوندن رو ترک بکنم. هر عملی که ضد این عمل هست باید ترک بشه، مقدمتاً برای اینکه من ازاله انجام بدم. مقدمه واجب هم وجوب غیری دارد، پس می شود ترک تمام اعمال دیگر غیر از ازاله واجب به خاطر اینکه ترک اونها مقدمه ازاله است. خب ترک اونها واجب است، ما داریم بحث میکنیم در مورد اینکه اگر ازاله واجب باشد فعل اونها حرامه. شما با این استدلالتون میخواین از مقدمه واجب کمک بگیرید که ترک سایر اعمال وجوب غیری داره. میگیم خیلی خوب، تا اینجاش با ما همراه باشید، بعد مقدمه بعدی رو هم دقت بفرمایید. اگر ترک نماز شد واجب، ما همین الان گفتیم ترک نماز ضد عامش میشه چی؟ میشه خود نماز. همون جور که ضد عام نماز ترک نماز است، خب ضد عام ترک نماز میشه بعد نماز. ترک نماز واجب است، پس خود نماز حرام است. حالا یا به نحو این اقتضا، به نحو عینیت از یا به نحو تضمن از یا به نحو التزام فرقی نمی کنه. به هر حال اگر ما پذیرفتیم که وجوب یک شی مقتضی حرمت ضد عام اوست، این مقدمه رو در اینجا میگیریم. میگیم ترک نماز، ترک خوابیدن، ترک غذا خوردن، اینها مقدمه هستند برای فعل ازاله. مقدمه واجب هم واجب است، پس این ترک ها واجبند. حالا که این ترک ها واجبند، ضد عامشون، نقیزشون که میشه خود نماز، خود خوابیدن، خود غذا خوردن، اینها میشن چی؟ اینها میشن حرام. پس وقتی ازاله واجب شد، نماز خوندن حرام است، خوابیدن حرام است، غذا خوردن هم حرام است. و اما به نسبت الی ضد الخاص، اما نسبت به ضد خاص، فقیل بالاقتضاء فیه ایضا، در اینجا گفته شده که ضد خاص رو هم ما داخل میکنیم و میگیم که وقتی که عملی واجب شد ضد خاصش هم حرامه. این اقتضا رو در اینجا ما ملحقش میکنیم ایضا به همون ضد عام و میگیم که این اقتضا هست در اینجا. فصلات و ازالت النجاست عن المسجد مثلا مع العجز عن الجمع بینهما ضدان. نماز و ازاله نجاست از مسجد به عنوان مثال، در صورتی که عاجز است از جمع بین این دو، اگر میتونه با هم انجام بده بحث دیگری است. خب اینها دوتا ضدن. و ایجاب احدهما یقتضی حرمت الاخر، اگر یکی از این دو بخواد واجب باشه، مقتضی این است که دیگری حرام باشه. حالا تو مثالمون ما فرض کردیم ازاله واجب است، اهم است. شما ممکنه بر اساس ادله اهمیت نماز ادا و امثال اینها بگید نه، اون نماز واجب است و اهم است که در آخر وقت شما اول نماز بخونید بعد ازاله نجاست بکنید. به هر حال میخواییم بگیم که ایجاب یکی مقتضی حرمت دیگری است. واستدل علیه، استدلال و برهانی که آوردند بر این مطلب برای این اقتضا این است که به ان عدم الصلات مثلا مقدمتون لوجود الازالت الواجبه. مقدمه نماز، عدم نماز مقدمه است برای وجود اون ازاله واجب. به هر حال شما باید نماز رو ترک بکنید، خوردن و خوابیدن رو ترک بکنید، اینا مقدمه هستن برای اینکه بتونید ازاله انجام بدید. فیکون واجبن بالوجوب الغیری، پس حالا که عدم این ازداد وجودی، عدم ضد خاص مقدمه شد برای عمل ما، ما خوندیم دیگه، مقدمه وجوب غیری داره. حالا مقدمه موصله یا مطلق مقدمه، طبق اون مبنایی که اختیار کردیم، نه طبق اون مبنایی که مقدمه واجب رو واجب نمیدونه، اونو نه. مقدمه وجوب غیری داره، فیکون واجبن بالوجوب الغیری، این ترک این اعمال میشود واجب به وجوب غیری. و اذا وجبه، حالا که ترک این ازداد وجودی واجب شد، حرام نقیضه، نقیضش حرامه. همین الان خوندیم ضد عامش حرامه. ضد عامش چیه؟ نفس الصلات. ترک صلات نقیزش می شود خود صلات، لانه ضده العام، این ضد عامش میشه حرام. پس وقتی ازاله واجب شد نماز میشه حرام، منتها دیگه در اینجا این حرمتش میشه حرمت غیری، چون وجوبی که ما برای عدم نماز قرار دادیم این وجوب غیری بود، مقدمی بود. خب در اینجا اشکال مطرح میکنن به این استدلال، فعلا دو تا اشکال هم مطرح میکنن. اشکال اولی که مطرح میکنن اینه که شما میگید که ترک نماز، ترک خوردن، ترک خوابیدن علت است، یا حالا جزء العله است برای انجام ازاله نجاست از مسجد. ولی این خلاف وجدانه. ما علیتی نمیبینیم در اینجا، مقدمیتی نمیبینیم. اونی که علت است برای این که من ازاله رو انجام بدم اراده و اختیار من است. من اراده میکنم که ازاله نجاست بکنم، میرم ازاله نجاست میکنم. وگرنه هزاران نفر نماز رو ترک میکنند ولی ازاله نجاست نمیکنند، نمیخوابند بیدارند ولی ازاله نجاست نمیکنند، غذام نمیخورند، هیچ کار نمیکنند. ما وجدان میکنیم این مطلب رو که اونی که علت است برای ازاله نجاست اختیار مکلف است، نه ترک ازداد. یا مقدمه نیستن، علت نیستن. این نکته اول. و فیه ان المقدمیت مرفوضتون، مقدمیت رفض میشه، منع میشه به دو جهت. الاول ان المقدمت تعنی العلت او جزء العله، مقدمه مقصود شما حالا علت یا جزء علته. والحال نحن نلاحظ بالوجدان ان العله لوجود الازاله مثلا ليس هو ترك الصلاه، ما بالوجدان ملاحظه میکنیم که علت وجود ازاله ترک نماز نیست، بل اختیار و شخص، اختیار و انتخاب من هست. فوجود احد الضدین و عدم الاخر لیس الا لاختیار شخص ذالک، لا ان احدهما معلول للآخر. دو تا ضدن، این که من اختیار کردم این باشد این نباشد، همه برمیگرده به من، اراده من. بله من نمیتوانم اختیار بکنم هر دو باشند، اما اینطور نیست که ترک این مقدمه باشد برای فعلی، نه، اختیار من است که علت است برای فعلی، اختیار من است که علت است برای ترکی. همون جور که من اختیار میکنم این انجام بشود، اختیار میکنم این ترک بشود. همین. پس وجود یکی از دو ضد و عدم دیگری نیست مگر برای اختیار شخص، این که این باشد اون یکی نباشد، نه این که یکی از این دوتا معلول دیگری باشه، وجود این معلول ترک کردن اون باشه. نه. نکته دوم، ما یکم دقیق تر به شما میگیم اگر این وجدان رو نمیخواید بپذیرید، میگیم دور لازم میاد. دور چجوری لازم میاد؟ از یه طرف که شما خودتون مدعی هستید که ترک نماز، خوردن، خوابیدن مقدمه است و علت است برای فعل ازاله، از این طرف که قبول دارید. خب حالا بیایم وارد بحث‌های دقیق بشیم. یک قاعده است، این قاعده پذیرفته شده است. شما شنیدید که می‌فرمان نقیض علت، علت است برای نقیض معلول. فرض بفرمایید الف علت است برای اینکه ب موجود بشه. خب پس عدم الف هم علت است برای اینکه ب موجود نشود. نقیض علت، علت است برای نقیض معلول. خب بیم تو این مثال خودمون. شما می‌فرمایین که ترک صلات، ترک خوردن، ترک خوابیدن علت است برای ازاله. خب پس فعل صلات و فعل خوردن و فعل خوابیدن میشه نقیض علت. ترک اینها شد علت برای ازاله، فعل اینها علت است برای عدم ازاله. خب پس نماز علت است برای عدم ازاله. مرتبه علت بر مرتبه معلول مقدمه. نمیشه اینا در یک رتبه باشن. تقدم رتبی داریم بین علت و معلول اگر تقدم دیگری نباشه. این لااقل تقدم. خب فعل نماز با توجه به این قانون نقیض العلت، علتون لنقیض المعلول، فعل نماز شد علت برای ترک ازاله. پس فعل نماز مقدم است بر ترک ازاله. اینو قبول دارید؟ برگردیم سراغ نکته اول. شما گفتید که ترک هر عملی مقدم است، علت است برای فعل دیگری. خب این دو طرفی است دیگه. همونطور که ترک نماز علت بود برای فعل ازاله، ترک ازاله هم علت بود برای فعل صلات. حالا از این طرف شما در نظر میگیریم، میگیم ترک ازاله علت است برای فعل صلات. پس ترک ازاله میشه به لحاظ رتبی مقدم بر فعل صلات. شما همین الان گفتید فعل صلات چون نقیض علت است مقدم است بر ترک ازاله. باید از این جهت که ترک ازاله از مقدمات فعل صلات است می شود مقدم بر نماز. و بالاخره کدام یک علت است برای دیگری؟ کدام یک به لحاظ رتبی مقدم است؟ میگوییم فعل صلات متوقف است بر ترک ازاله، ترک ازاله متوقف است بر فعل صلات، یا ازاله متوقف است بر ترک صلات، صلات متوقف است بر ترک ازاله. اینا خلاصه مشخص نمیشه که کدوم یکی به لحاظ رتبی مقدم بر دیگری است. آیا فعل صلات است که علت است و به لحاظ رتبی مقدم است بر ترک ازاله، یا ترک ازاله مقدمه و علت است برای فعل صلات؟ اینم اشکال دقیق. الثانی ان لازم المقدمیت الدور، لازمه مقدمیت دور است. فان ترک الصلات لو کان مقدمتن و علتن للازاله، ترک نماز، حالا مثل سایر تروک، ترک غذا خوردن و خوابیدن، اگر مقدمه و علت برای ازاله باشد، و همینطور ترک الازاله لو کان مقدمتن و علتن للصلات، هر دو طرفیست دیگه، ترک ازاله هم اگر مقدمه و علت باشد برای فعل صلات. فیلزم به قانون ان نقیض العلت علت لنقیض المعلول ان تسیر الصلات علتا لترک الازاله. با این قانون که نقیض علت، علت است برای نقیض معلول، اگر الف علت است برای ب، نقیض الف عدم الف علت است برای عدم ب. خب با این قانون این می شود که انتصیر از صلات نماز علت بشود برای ترک ازاله. و نتیجت و هازا انتص به از صلاتو علتن لترک الازاله و ترک الازالتو و ترک الازالت علتن لسلات. نماز نتیجه این می شود که علت است برای ترک ازاله، ترک ازاله هم علت است برای خود نماز. چرا نماز علت است برای ترک ازاله؟ به خاطر اینکه نماز نقیض علت است. عدم نماز فرض کردیم که علت بود برای فعل ازاله، خب نقیض عدم نماز می شود نماز، نقیض ازاله می شود ترک ازاله. خب پس فعل نماز علت است برای ترک ازاله. از اون طرف ترک ازاله هم مقدمه بود برای نماز. فرض کنید نماز اهم میشه، ترک ازاله یکی از مقدمات فعل صلات است. خب اگر نماز علت باشد برای ترک ازاله، رتبه نماز مقدم است بر ترک ازاله. اگر ترک ازاله علت باشد برای نماز، رتبه ترک ازاله مقدم می شود بر نماز. ایلزم ایکون کل واحد من الضدین معلولا لترک الاخر و علتا لنفس ترک. حالا دورش کجاست؟ دورش این است که اگر هر یک از این دو ضد معلول ترک اون ضد دیگر باشد، هر یک از این دو ضد معلول ترک ضد دیگر است و علت می شود برای خود ترک. هم معلول ترک است هم علت ترک است. و این دور شد توقف دارد این زد بر ترک اون زدش، ترک اون زد هم متوقف است بر فعل این زد. خب این پس ترک این عمل متوقف شد بر فعلش، متوقف شد بر خودش. این می شود دور. خلاصه این جلسه که طولانی هم شد این شد که ما دو تا زد داریم، زد عام و زد خاص. زد عام می شود نقیز، امر به شی مقتضی حرمت نقیزش هست به نحو عینیت یا تضمن یا التزام. اما ضد خاص، ضد خاص رو برخی قائل شدن که بله این اقتضاء هست. استدلالی که آوردن این است که اگر فعل ضد واجب باشد مقدماتش هم وجوب غیری داره، که یکی از مقدماتش ترک ضد است. پس ترک ضد می شود واجب. ترک ضد نقیز عام خود اون ضد است. پس اون ضد هم می شود چی؟ می شود حرام. ترک ضد واجب شد، نقیز عامش میشه حرام. و با این استدلال خواستن ثابت بکنن که ضد خاص حرام است. خب ما دو تا جواب دادیم. یک جواب، جواب وجدانی بود که اصلاً علیتی در اینجا نیست، اختیار من مکلف است که علت است. این دو تا چیزی که در رتبه هم هستند، یکی رو انجام بدم یکی رو ترک بکنم. و اشکال دوم این بود که اگر شما بخواید اینها رو در رتبه هم قرار ندید، یکی رو مقدم بر دیگری بکنید، دور لازم میاد. این دور رو ما به وسیله اون قانون نقیز العلت علت لنقیز المعلول اثبات کردیم. شما میفرمایین که ترک یک ضد علت است برای فعل ضدش، پس ترک این ضد مقدم است، ببخشید مقدم است بر فعل ضد. از اون طرف خب نقیز العله علت لنقیز المعلول، این مسئله که طرفینی بود، حالا نقیز این علت یعنی نقیز این ترک که می شود فعل، علت است برای نقیز معلول. از یک طرف آمدیم گفتیم که ترک علت است برای فعل اون ضد دیگر، از یک طرف نقیزش که خود فعل می شود علت است برای نقیز معلول، که معلول که فعل بود می شود ترک. پس هر کدام از این ترک ها متوقف بر خودشون شد و این می شود دور، منتها با یک واسطه. انشاءالله ثمره این بحث رو در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.